بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب پس در معنای صمد که در حقیقت دو تا معنا حالا گفته شده، دو معنای مستقلی که ذکر شده، یکی همون از سید المقصود علیه فی الحوائج، یعنی به یک معنا تمام اشیاء به او نیاز دارند، محتاج به او هستند در وجودشون، در بقایشون. علی حال یک معنای صمد تقریبا اینه، و یک معناش هم همون به اصطلاح الذی لا جوف له که گفته شد. حالا صحبت در این بود که آیا اینا میشه یک معنای جامعی بریم فرض کرد که این دوتا به یک مطلب برگرده مثلا، و بگیم که مثلا از اون شیئی که لا جوف له، یعنی دارن خدا را منزه میکنن از جسمانیت، از جسم بودن و امثال اینا، که منزه است از جسم و صفات جسم و ذات این چنین نیست. و بعد در حقیقت لازمه این که یقصد و الیه فی کل شیء، اون ذات مقدسی که همه چی به او نیاز دارن، به او رو میارن، لازمش اینه که اون جسم نباشه، محتاج نباشه، صفات جسمیت از او منتفی است. مثلا اینطور یک معنای جامعی را استفاده کنیم. اون تا حالا روایات اونا را به طور خاص سمت، چون معنای لغویش هم تقریبا همونه، اشاره کردن در روایت به این که الذی لا جوف له، یعنی خدا ذات مقدسی است که شأنش عجل و اعظم از اینه که متصف بشه به جوف داشتن، مثلا امثال اینا. اینه میشه حالا به این صورت از کنم که تقریب بشه. و در حقیقت معید این مطلب هم که بالاخره اون المصمت الذی لا جوف له که اشاره است به اون ذات که اعلا و اجل از صفات جسمانیت، اون روایت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که دیگه وارد میشیم در اون تفسیر آیه بعد که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. حالا اون روایت رو میخونیم و حالا داری در جهاتش دقت بشه. اصلا به دور شما روایت را مرحوم صدوق نقل کردن در توحید هست، از توحید صدوق در بهار هم از توحید نقل میکنه. حالا نمیخوام حالا در حسن سندش اینو داری جای حرف و اینا داره که ما که قبلا گفتیم، ولی خب چون مزامین عالی و بلندیست این را تعرض میکنیم. بعد قال وهب ابن وهب القرشی که همون ابوالبختری باشه، بله یا ابن البختری دیالتون او رو، و حدثنا صادق جعفر ابن محمد عن ابیه الباقر سلام الله علیه عن ابیه علیه السلام که روایت به امام سجاد میرسه که ان اهل البصره كتبوا الى الحسین ابن علی سلام الله علیه ما یسالونه عن الصمد، از حضرت سوال کردن در طی یک نامه‌ای و پرسیدن. فکتب الیهم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وأنه سبحانه قد فسر الصمد فقال الله أحد الله الصمد ثم فسره فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب این که حضرت ظاهر این روایت اینه که این لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر صمده، بلکه سریه به انه سبحانه قد فسر الصمد فقال الله احد الله الصمد ثم فسره فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب حالا تا اینجا خود ظاهر آیه کریمه که لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد که خداوند فرزند نداره، لم يلد ولم يولد مولودم نیست از کسی، ولم یکن له کفوا احد. خب کما این که در بعض از روایات قبل هم بود که یهود و اینها سوال کردن از حضرت، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله راجع به توصیف خدای متعال، این آیه این سوره نازل شد. خب ظهور اولیش و اون به اصطلاح معنای که دیگه به ذهن تبادر میکنه در اولین مرتبه، فرزند نداره، همون چیزی که نصارا و یهود و اینها به خدا نسبت میدادن، قالت نصارا المسیح ابن الله و قالت یهود عزیر، از اونجا عزیر ابن الله. خب این بر رد اونهاست و کاملا در این جهت روشنه که نه، اونجا صحبت فرزند و یه حرفا نیست. خدا، خداوند متعال ذات مقدس است که شأنش اجل از این حرف هاست. این یک مصداق بارز و روشنش همون چیزیست که یهود و نصارات اثبات می کردن در باره حق متعال، که خداوند به وسیله این آیه او را نفی فرموده، که اون روایتی که قبلا بود که یهود پرسیدن فلان انسب لنا ربک، اینم تناسب با همین مطلب داره. اونا حرفایی می‌زدن در باره خدای متعال و این رد بر حرفای یهود و مسیحی‌ها و حرف هاست. ولی خب در این روایتی که عرض می‌کنیم یک معنای وسیع‌تری از لم یلد و لم یولد استفاده شده که خیلی از امور را مصداق تولد حساب کردن و اینا جاله عرض میکنیم. یعنی مثلا استفاده میشه که مثلا مسئله این که چیزی از ذات اقدس حق متعال خارج بشه در صورتی، نه خدا شأنش اجل از ذات او چیزی در بیاد بیرون بیاد، از کمزور شما، کمان که خود خدای متعال هم مولود از ذاتی نیست، بلکه ذاتیست مقدس و حالا به اصطلاح قائم به نفس، نه قائم به غیر. از کم که حالا به یک تعبیری هستی عین ذات مقدس حق متعال است، وجودش مکتسب از غیر نیست، ذات اینچنین نیست. و دیگه مولود شدن خدای متعال دیگه معنا نداره که باید از ذات دیگری خارج بشه. حالا در این روایت اینجور فرمودن: ثم فسره فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد، لم یخرج منه شیء کثیف کل ولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین ولا شیء لطیف کن نفس داره. خداوند لم یلد به اصلا چیزی از او خارج نمیشه، فرزندی ندارد، ولادتی درباره او معنا نداره، یعنی هیچ شیئی، حالا چه شیء اشیاء کثیفه که در به اصطلاح در مقابل اشیاء لطیفه مثل فرزند بخواد از خدا خارج بشه، سایر اشیاء کثیفی که از مخلوقین خارج میشود در مقابل اون اشیاء لطیفی که بعد میگن، اینا همه مربوط به اجسامه. ولا شیء لطیف کن نفس، نفس از انسان خارج میشه، شیء لطیفی دیگه در مقابل یک جسمی که قابل دیدن و احساس و مثلا چیزیست. هوا خب شیء لطیف ولا یتشعب منه البداوات، از خداوند متشعب نمی شود بداوات را، معنا کردن یعنی آراء مختلفه که در حاشیه گفتن شاید مقصود حالات مختلفه باشه، خداوند داره حالات مختلفی به اصطلاح باشه، چون بعدن مثال دادن که سنه و نوم، چرت و خواب و بل خطره، خطورات ذهنی، هم، حزن، بهجت، ذهک، بل بکا، بل خوف، بل رجا، بل رغبه و سعمه در مقابل رغبته. ما بداوات داریم. البداوات، الاراء مختلفه در حاشیه. بدوات بله. در اینجا هستی بعض نسخ البدوات اشاره کرد. از خانم دور شما همون چیزی که ظاهر میشه و عارض میشه بر انسانهای مختلف، خواب و نمیدونم هم و حزن و اینا، ول خوف و رجا، نفس نه شمالتون که نفس نفس خیلی مناسب نیست، همین که تنفس، همین که هوایی که همین که نفس شیء لطیف دیگه، شیء لطیف در مقابل اشیاء کثیفه، در مقابل ولد و امثال این هاست، مراد اینه. ولایت شعب و منه البدوات فلان و زهی و البقا تا ولجوع و شبع تعالا ان یخرج منه شیء، چون خداوند متعالیست و بلندتر از اینکه چیزی از او خارج بشه. و ان يتولد منه شيء كثيف او لطيف، توضیح همون مسئله است. خب این درباره لم یلد. و لم یولد یعنی لم يتولد من شيء و لم یخرج من شيء كما تخرج الاشياء الكثيفه من عناصرها كالشيء من الشيء و الدابه من الدابه و نبات من الارض و الماء من الینابیع و ثمار من الاشجار ولا کما تخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها، یا گاهی اشیاء لطیفه ای از اون مراکزش خارج میشه که کل بسر من العین، از چشم مثلا حالت دیدن و بینایی که خوب شیء لطیفیست دیگه، یا شنیدن و سم من الاذن و شم از انف و ذوق من الفم و الکلام من اللسان و المعرفت و تمییز من القلب، حالا قلب همون روح انسان، روح عاقل یعنی تعبیر به قلب میشه، معرفت و تمیز خوب از اینا خارج میشه دیگه، انسان میفهمه این حالت معرفت بالاخره مستند است به همون قلب و قوه عاقله انسان. و کنار من الحجر، نه خداوند متعال شأنش اجل از تمام این هاست، لا بل هو الله الصمد، اینا از خدای متعال منفی است، بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا فی شیء و علاش ولا علا شیء مبدع الاشیاء و خالقها و منشئ الاشیاء بقدرته یتلاشا ما خلق للفناء بمشیته. به مشیت خدا اینها متلاشی میشن از بین میرن و یبقا ما خلق للبقا به علمه فذلکم الله الصمد الذی لم یلد ولم یولد و عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال ولم یکن له کفوا احد. این کل اون روایتی بود که در مرحوم صدوق در این قسمت آوردن که خلاصه صمد را تفسیر کردن به همون جمل بعدی. حالا میشه مثلا تقریبم کرد که حالا به یک صورتی وقتی اگه صمد همون صمد اون ذاتی است که یصمد الیه کل شیء، ذات اعلی و اجل از تمام مخلوقات، طبیعتا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تفسیر و توضیح همون میشه، مخصوصا با اون جمله بعدی که ولم یکن له کفوا احد، هیچ کفوی همتای او نیست، همتا نداره، که در حقیقت عباراتون اخرای از لیسه که مثلی هی شیعه، مثل او شیعه نیست، او اعلا و اجل و اقدس است از تمام اشیاء، اشیاء محسوسه، اشیاء معقوله، اشیاء لطیفه، اشیاء کثیفه، خالق الاشیاء، مبدع الاشیاء، که بعد که عالم الغیب و شهاده الکبه، که بعدم در خود همین لا من شیء ولا فی شیء ولا علا شیء مبدع الاشیاء و خالقها. این معنا نداره که مبدع اشیاء دیگه باز لا باز در شیء خداوند قرار بگیره، او خالق همه چیز. از همزور شما این تفسیری است که درباره از کنم که الله الصمد به حسب این روایت آمد.
للبقاء للفناء قانون میشه.
شما عبارت قدیم اونی
که برای
مقابله
از این عبارت
میشه استفاده این طوری
که
و یبقا ما خلقه و یبقا ما خلق خلقه میشه یا بله ما خلق و یبقا ما خلق للبقاء به علمه، اون چیزی که خداوند برای بقا اونا رو خلق کرده، یعنی خواسته که اینو باقی باشن. حالا به علم حق متعال، بله، حالا این به علم حق خدا باقی میمونه، آیا علم وسیله بقای مثلا؟ نه، خودش جای تأمل داره که حالا ما خیلی روی این جهت دقت نکردیم که حالا از کم که بله به علمش باقی میمونه. حالا یک مدلی اجمالی داره، حالا این باید بیشتر دقت بشه. حالا و در هر حال خلاصه اون همه چی به مشیت خداست دیگه، اون چه بخواد از بین بره چه بخواد باقی بمونه، تمام اونها از کنم به اراده ذات اقدس حق متعاله، اشیا از خودشون هیچ به اصطلاح به جهت ذاتی خودشون ضعف و نیاز و همون الله الصمد که یصمد الیه کل شیء، این ذات اقدس حق متعال این چنینه که قابل قیاس دیگه با اشیایی هم نیست. این حالا منتها از کنم محضر شما یک چیزی قابل تأمل در این جا هست که حالا بعضی از مسالکی که حالا هست در مسئله فر بفهمید، اگر بعضی از مسالکی که قائل به وحدت خدای متعال با مخلوقات هستن به یک صورتی، آیا با این روایت سازگاری داریم مثلا یا نه روایت نفع میکنه تمام اون در حقیقت. چون اگر مثلا چون بعضی از مسالک حالا بعضی از مسالکی که هست بعد بفرمایید حالا مسلک یادم از صادق ذوق المتعلیین که حالا درباره حق متعال قائل شدن به این که در اون مرحله قائل به اساط الوجود شدن درباره خود حق متعال، حق متعال ذاتش وجود مطلق است و هیچ شائبه عدمی در اون ذات مقدس نیست و از اذهان و افکار ما هم خارجه، نمیتونیم پی ببریم به اون ذات اقدس. ولی مخلوقات در مخلوقات غالب به ذات الماهیه شدن که مثلا که معروفیه رضا یک نوع تباینی در حقیقت قائل هستن درباره حق خدا با مخلوقاتش، این ذات اقدس. بله ذات اقدس حق متعال این وجود هست مثلا، و اونجا دیگه تقسیم به ماهیت و وجود معنا نداره، اون حقیقت الوجود به اون معنا هم از دایره ذهن و فکر ما خارجه و خداوند متعال هم وقتی میگیم وجودش ذاتیست یعنی خدای متعال عین وجود است، یه وجود مکتسب از شیء نیست، نه که شیء اون له الوجود، وجودی نباید بگیم. از کنم که به نحو مسامحه مگر گفته بشه شیئون، یه مفهوم شیئی را بگیم خداوند شیئون، لا کل اشیا لا حول وجود یعنی هست، یعنی هستی و بقا و ثبات. ولی خب حالا به یک معنا اونجا هیچ ترکیبی دیگه در اون ذات مقدس نیست و اعلا و اجل از فکر و ذهن ما هم خارجه، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، در اون ذات به این صورت. منتها نسبت مخلوقات با خدای متعال نسبت خلقه، خلق و ایجاد است، نه اینکه اونها هم باز وجودی باشند که از ذات اقدس متعال متشعب شده باشند، منشعب شده باشند ولو به نحو ضعیفی، چون اون لازمه سنخیته. نه خداوند متعال که این ذات مقدسش حالا به یک معنا وجود است، یعنی وجودش مکتسب نیست و لایتناهاست، او به مشیت خودش مخلوقات را آفریده، خلق کرد، مبدع الاشیاء و خالقها، ابداع کرد، نه اینکه چیزی از ذاتش اونجا گذاشته یا که بخواد که نخواد تراوش کرد، نه اونا همه مصداق لم یلد و لم یولد. اگر بگیم که ذات از اشیاء تراوش کرده، مخلوقات از ذات او بیرون آمدن، هم ولادت دی به این لم یلد، خدا همه تا لم یلد و لم یولد را فهمید. لذا اینا دیگه میداری اینجا ها حالا به این مسائل دیگر است و با روایت دیگه هم باید یاد داریم که در حقیقت مسئله تباین و چیزی که کاملا از ادله استفاده میشه و با زمینه اون جهات دیگری که هست که مباینت اشیا، خداوند متعال در این حالی که به اصطلاح خالق از حاضر است ولی در این حال تبایل ذاتی هست بین خدا متعال، نه به اصطلاح وحدت ذاتی. حالا بعضی که خب حالا وحدت تشکیکی میگن، بعضی وحدت شخصی میگن که باز اون مهمتره دیگه، قال وحدت شخصی. و در حال ظهور این روایات، روایات که الان خوندیم، این است که نه مبدع الاشیاء و خالقها، منشأ الاشیاء به قدرت، اینجوری، نه اینکه چیزی از ذات تراوش کرده، ترشح کرده، اینا خداوند متعال اعلی و اجل. ما خب بله چون نمیتونیم تصور کنیم که چجوری میشه، و افتادیم تو این وادی ها یک جوری یک تصور معقولی که به ذهن بیاد اینه که مثلا بگیم بله اینا از ذات اقدس متعال به معنای ضعیفی ترشح کردن و اینا اختلاف دم یادت بدم جولت حالا این وقتی این مقدار من خواستم فقط به همین اکتفا کنه، ولی ما هم یه روایت از اون روایاتیست که استفاده میشه ازش که حسیت تقریبا تباین بین خلق و خالق، نفی ولادت، نفی سنخیت و امثال اینا. این جهتیست که فعلا در این آیه کریمه در این سوره مبارکه هست. حالا اگر باز توضیحات دیگری در ارتباط اخلم یکون لهو کفوان احدم که خب منش طبعا روشنه، خداوند هیچ کفوی ندارد، چیزی که مکافئ با او باشد، همتراز با او باشد نیست برای. البته تناسبش باز با لم یعید و لم یولد به معنی که یهود و نصارا میگن حالا مثلا گفته میشه خدا همسر نداره که بخواد ولادتی در اونجا محقق بشه، کفر معنی مثلا یک مصداقش کفر معنی زوج، مثلا زوجه زوج امثال خدا نشانش عجله. اما به یک معنای دقیق تر و شامل تری کفر به معنای هر شیئی که مکافی باشه با خدا، مکافئ باشه، همتراز با او باشه. هیچ شیئی با خداوند متعال همتراز نیست، و اعلا و اجل از تمام اشیاء. این فعلا مقداری که امروز خواستیم خدمتتون عرض کنم. حالا باز روایات رو مراجعه بفرمایید تا بعد اگه باز تفصیل دیگری بود و در این توضیح بعد خدمتتون عرض کنم. صلی الله علی محمد و آله.